بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97، سطر 4. فالزمان و عدد الحرکت اذا انفصلت الى متقدم و متأخر لا بالزمان بل فی المسافه و الا لکان البیان و تهدیدا به دور. بحث در ماهیت زمان داشتیم. در اشارات ابن سینا مطالبی رو بیان کرد و بعد از تمام شدن اون مطالب ماهیت زمان رو ذکر کرد، یعنی زمان رو تعریف کرد. در شفا هم ماهیت زمان تعریف شده. تقریبا مطالبی که در شفا گفته شده خیلی نزدیکه به مطالب اشارات، تفاوت داره ولی خیلی از هم دور نیستند. ما مطالب شفا رو هم خواستیم ذکر بکنیم. بحث در اشارات تموم شد، احتیاجی به تکرار نداره، ولی بحث در شفا رو ما نیمه تمام گذاشتیم. من مختصرا بحثی که در شفا آمده تکرار میکنم تا بتونم تعریف زمان رو که ایشون گفته توضیح بیشتری بدم. با این بیانات قبلی تعریف زمان جزئی داده بشه. ابن سینا گفت به هر حرکتی انقسام الی المتقدم و المتأخر ملحق میشه و عارض میشه، یعنی هر حرکتی این عارض رو دارد که میتواند منقسم شود به متقدم و متأخر. بعد بیان کرد که چگونه این وصف یا این عارض بر حرکت عارض میشه، منشأ عروضش چیه. در جواب این سوال که منشأ عروض این تقدم و تأخر بر حرکت چیست، ایشون این چنین گفت: حرکت رو روی مسافت پخش میکنید. مسافت اجزاء متقدمه و متأخره دارد. حرکتی هم که روی این مسافت پخش شده به کمک این اجزاء مسافت اجزاء متقدمه و متأخره پیدا می کند. این نکته رو دقت کنید که حرکت اجزاء متقدم و متأخر پیدا می کند به خاطر اجزاء متقدم و متأخر مسافتش. چون مسافت اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکنه، حرکتی هم که روی این مسافت پخش شده اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکنه. این اجزاء متقدم و متأخر حرکت رو میتونیم بشماریم، بگیم جزء اول، جزء دوم، جزء سوم، همینطور بریم جلو که هر جزئی قبل از جزء بعده و هر جزء بعدی بعد از جزء قبله. مثلا دومی قبل از اولی، بعد از اولی و قبل از سومی، در همشون قبلیت و بعدیت هست، اجزای متقدم و اجزای متأخر هست. فقط در اون اولی متقدم هست و متأخر نیست، در اون آخری هم متأخر هست و متقدم نیست، در این وسط هم متقدم هم متأخر. بالاخره همشون به این وصف یا به این عارض معروض میشن، به این وصف موصوف میشن، به این عارض معروض میشن، یعنی وصف تقدم پیدا میکنن، وصف تأخر پیدا میکنن، یا وصف سبق و لحوق پیدا میکنن، وصف قبلیت و بعدیت پیدا میکنن. این وصف را عرض کردم از اون مسافت میگیرن، چون اجزاء مسافت این وصف رو دارن، حرکت هم که بر روی این مسافت پخش میشه و به تبع اجزاء این مسافت تجزیه میشه، این اسماء رو و این عوارض رو پیدا میکنه که قطعه ای از حرکت میشود قبل، قطعه ای میشود بعد، قطعه ای میشود اول، قطعه میشه دوم، قطعه میشه سوم. پس ما این قطعات حرکت رو میتونیم بشماریم، قابل عددند و میتونیم مقدارشون رو تعیین کنیم. هم معدودند هم مقدر. به چه لحاظ بهشون میگیم معدود و به چه لحاظ بهشون میگیم مقدر؟ اگر این اجزا رو جدا جدا فرض کنیم میگیم معدودند، اگر متصل فرض کنیم میگیم مقدرند. مقدار در کم متصله، عدد در کم منفصله. حالا شما که این حرکت رو تجزیه کردید و اجزایی، گاهی این اجزا رو میشمرید؟ در صورتی که اجزا رو جدای از هم فرض کنید مخ میشمریدش، این البته به فرض شما وابسته است، بله اجزا حرکت متصله. شما این اجزا رو وقتی تجزیه کردید اگر جدا جدا گرفتید میشمریدشون، اگر متصل گرفتید مقدارش رو تعیین میکنید. تا اینجا مطلب معلومه، در جلسه گذاشتم گفته شد. حالا میخوام زمان رو تعریف کنیم. زمان عدد این حرکت است. اگر حرکت رو تیکه تیکه کنید، قطعه قطعه کنید و انفصالش را، انفصال قطعات از یک دیگر رو اعتبار کنید، زمان میشه عدد این حرکت. مثلا این چند تا دور زده؟ 365 تا دور زده، میشه تعداد حرکت. با این تعداد زمان تعیین شد، یعنی یک سال. از 365 دور تعبیر کردیم به یک سال، یک سال زمان دیگه. 365 دور زد این فلک، هر دوری رو از دور بعدی جدا کردیم، این قطعات از هم جدا شدن، شمردیمشون، چون وقتی جدا بشن عدد میشن دیگه، شمردیمشون شدن 365 تا. 365 تا میشه یک سال. میگیم الان این حرکت یک سال طول کشید. گاهی مقدارش رو تعیین میکنیم، نمیگیم 365، همون که عرض کردم میگیم یک سال. یک سال مقداره که در یک سال دیگه ما تعدد نمیگیم. یه وقت میگیم 365 تا انفصال رو اعتبار میکنیم، یه وقت اتصال رو اعتبار میکنیم، میگیم یک سال. اون وقتی که میگیم یک سال، مقدار این حرکت داره تعیین میشه، تعددش و عددش تعیین نمیشه. وقتی میگیم 365 روز، عددش رو داریم تعیین میکنیم. هر دوم زمانه، چه بگید یک سال زمان حرکته، چه بگید 365 روز بازم زمان حرکته. منتها در یک تعبیر این حرکت ها رو منفصل حساب میکنید، تعبیر میکنید 365 روز. در یک تعبیر این حرکت ها رو متصل فرض میکنید، تعبیر میکنید به یک سال. وقتی هر 365 روز زمانه، هم یک سال زمانه، پس زمان میشود مقدار حرکت یا عدد حرکت. تا اینجا روشنه. ولی مقدار یا عددی که ما زمان قرارش میدیم این وصف دارد که قبل و بعدش با هم جمع نمیشن. توجه کنید، این وصف دارد که قبل و بعدش با هم جمع نمیشن. این وصف هم باید ما تو تعریف بیاریم، والا بگوییم که عدد متقدم ها و متأخر ها، این که زمان نیست. علل هم با معادلشون تقدم و تأخر دارن، تقدم و تأخر اونها که جمع کنی زمان نمیشه. یا مثلا موجود شریف با موجود وضیع تقدم و تأخر به شرافه دارن، این تقدم و تأخرها رو جمع کنی زمان نمیشه. تقدم و تأخرهایی که با هم جمع نمیشوند، اگر اینها رو کنار هم بذاری، چه متصل فرض کنی چه منفصل فرض کنی، میشه زمان. پس باید تو تعریف زمان عدم اجتماع رو بیاری. لذا ابن سینا دیدید که میگفت، در اشارات میگفت کمیت الحرکه، کمیت الحرکه یعنی مقدار یا عدد، فرقی نمی کنه. کم چون هم کم متصل میتونه باشه هم کم منفصل. الان تو شفا میگه که زمان مقدار حرکته یا عدد حرکته، تو اشارات میگه کمیت الحرکته، هر دو درسته. شفا چون با تفصیل بیشتری نوشته شده، توضیح داده که مراد از کمیت هم مقداره یا مراد از کمیت هم عدده. در اشارات چون مجمل نوشته شده فقط گفته کمیت الحرکه، دیگه توضیح نداده که کمیت عددی یا کمیت مقداری، ولی مرادش همینه، چه کمیت عددی باشه چه کمیت مقداری. بعد به این اکتفا نکرده، گفته بل من جهت تقدم و تأخر لذین لا یجتمعان. این قید هم آورده تا زمان خوب معرفی بشه، ولی اگر این قید نیاد خب با تقدم و تأخرهای دیگه اجتماع میشه، پس این قید لازمه بیاد. اما چگونه این قید رو چه زمان بیاریم؟ در این تعریف زمان میکنیم، بگیم زمان کمیت حرکت است و مقدار حرکت یا عدد حرکت رو بیان میکند، به شرطی که حرکت منفصل شود به اجزای متقدم و متأخر زمانی. اینطوری بگیم، بگیم که زمان کمیت حرکت است به شرطی که حرکت رو تقسیم کنی به متقدم و متأخر زمانی. این میشه دو زمان رو داریم تعریف میکنیم، تو تعریف عکس میکنیم که به شرطی که این زمان، این حرکت تحلیل شود به متقدم و متأخر زمانی. تو تعریف زمان داریم زمان عکس میکنیم. میشه دو اگر اینطوری گفتیم زمان مقدار حرکت است به شرطی که حرکت تقسیم شود به اجزای مقدم و متأخر لایجتمع. این لایجتمع بگیم، زمان نگیم. این چی؟ اینم دوره، اینم دوره. چرا؟ چون لایجتمع میتواند زمانی باشد، میتواند غیر زمانی باشد. همین که میتواند زمانی باشد تو تعریف عکس بشه، میشه دور. پس باید لایجتمع هم نگیم، زمانی هم نگیم. چی بگیم؟
باید لایجتمع غیر زمانی چجوری میشه؟
الان توضیح میدم. اما باید اینجوری بگیم که دور لازم نیاد. زمان مقدار حرکت است، حرکتی که تقسیم می شود به متقدم متأخر به لحاظ حرکت واقع شده بر مسافت، نه به لحاظ مسافت، به لحاظ حرکت وارد شده بر مسافت. حرکتی که وارد می شود بر مسافت از کردیم به تجزیه مسافت تجزیه می شه. مسافت می شه ظرف، حرکت می شه مظروف. بعد این حرکت به تجزیه مسافت تجزیه میشه، اون وقت اجزاء مسافت میتوانند مجتمع باشن، ولی اجزاء حرکت نمیتواند مجتمع باشه. اجزاء حرکت نمیتونه مجتمع باشه، چون مسافت امر تدریجی نیست، ولی حرکت امر تدریجی است. اینجا ما اجزاء حرکت رو ملاحظه میکنیم، میگیم که زمان مقدار یا عدد این چنین حرکتی است که اجزاء پخش شده اش روی مسافت جمع نمی شوند. اینجا دیگه اصلا ناظر به زمان نیستیم، ناظر به خود اون حرکتیم. حرکتی که با تجزیه مسافت تجزیه شد و اجزا پیدا کرد، حالا خود اون اجزا رو ملاحظه میکنیم، کاری به مقدارش یا عددش نداریم، کار به خود اجزای حرکت داریم، به مقدار و عدد کار نداریم. اگه به مقدار و عدد کار داشتیم یعنی به زمان کار داریم. ما به مقدار و عدد کار نداریم که به زمان مرتبطند، بلکه به خود اجزای حرکت کار داریم، اجزایی که از اجزای مسافت تولید شدن. این اجزا با هم جمع میشن. میبینید که این لایجتمعی که میگیم لایجتمع زمانی نیست، لایجتمع حرکتیه. لایجتمع رو داریم در تعریف عکس میکنیم، ولی نه لایجتمع زمانی رو و نه لایجتمع عام رو، بلکه لایجتمع مخصوص حرکت رو که اجزاش از اجزای مسافت درست شده. اصلا کاری به زمان نداریم. مسافت رو مطرح کردیم، اجزای حرکت رو به تبع مسافت مطرح کردیم و گفتیم اجزای حرکت با هم جمع نمیشن، اصلا کاری به زمان نداشتیم. وقت گفتیم زمان عبارت است از مقدار یا عدد این اجزایی که با هم جمع نمیشوند و منظور اون از لایجتمعی که گفتیم لایجتمع زمانی نیست، لایجتمع عام هم نیست. اینجا دیگه دو لازم نمیاد. ابن سینا در شفا اینطوری عمل کرده، گفته لا به زمان بل فی المسافه، اجزای متقدم و متأخری که برای حرکت درست شدن ولی نه اون اجزایی که تقدم و تأخرشون به زمان باشد که دو لازم بیاد، بلکه اجزایی که تقدم و تأخرشون از مسافت گرفتند که دیگه اصلا کار بحث زمان مطرح نیست. زمان داره تعریف میشه به چیزی که در اون چیز زمان اخذ نشده، نه به طور صراحت اخذ شده و نه در اطلاقش داخله. چون ما داریم قید میزنیم، وقتی قید زدیم دیگه اطلاق رو کنار میزنیم، یه وقت میگیم لایجتمع مطلق میذاریم، خب لایجتمع زمانی رو میگیره، بازم دور لازم میاد. اما ما قید میزنیم لایجتمعی که به زمان نباشد به مسافه باشد، یعنی اجزای متقدم و تأخری که تقدم و تأخرشون از زمان نگرفتن، تقدم و تأخرشون از مسافت گرفتن. منطقه اجزا اجزای حرکته، چون اجزا اجزای حرکته اون یجتمعی که در اجزای مسافته برای این اجزا حرکت نمیاد، اونجا یجتمعه، یعنی در مسافت یجتمعه، در اجزا حرکت لا یجتمعه. خب معلوم شد که تعریف ابن سینا در شفا تعریف دوری نیست.
باز مسافت تقدم تأخر خدا نمیتونه غیر زمانیه، نمیتونه مگر به حسب زمان،
نه به حسب خود حرکت، تقدم و تأخر به حسب خود حرکت داره.
نه مسافت دوباره
تقدم و تأخر مسافت عرض کردم لازم نیست با زمان بسنجید، تقدم و تأخر مسافت رو با خودمون میسنجید. ما که اینجا ایستادیم این قسمت از مسافت به ما نزدیکتره، اون قسمت به ما دورتره.
اگر اینجا ایستادی بود دورتر
برعکس میشه، بله اگر جاتون عوض یعنی برعکس میشه. نه متقدم و تأخر امر اضافیه ولذا عوض میشه، اصل تقدم و تأخر حاصل میشه ولو با اضافه، عوض هم بشه با اضافه عوض میشه.
ولی در زمان اینطوری نیست، زمان مثلا نمیشه که دیروز مثلا
الان اختلافات کار نداریم، بعضی اختلافات در زمان هست در مسافت نیست.
بین مثلا حتما شبه در قشمی مقدمه هزار سال هم یه میلیارد سال هم
اینا، بله اینا روشنه، اینا که ذات زمان با ذات مسافت فرق میکنه، لذا یه اختلافاتی بینشون هست. ما فقط در تقدم و تأخر داریم بحث میکنیم، تقدم و تأخر در مسافت هم هست، در زمان هم هست. در زمان جمع نمیشه، در مسافت جمع میشه، این اختلاف این بزرگی. شما میفرمایید تقدم و تأخر مسافت چگونه درست میکنیم؟ عرض میکنم با اضافه نه با زمان. تقدم و تأخر مسافت اگر با زمان درست میشد دوباره مشکل دور پیش میومد، اما تقدم و تأخر مسافت رو از طریق اضافه درست میکنیم، تقدم و تأخر حرکت هم از طریق مسافت درست میکنیم، اون وقت عدد این متقدم ها رو یا مقدار این متقدم ها رو زمان قرار میدیم، عدد این متقدم و متأخر ها رو یا مقدار این متقدم و متأخر ها رو زمان قرار میدیم. پس چند چیز شد، تقدم و تأخر مسافت که از طریق اضافه درست میشه، تقدم و تأخر حرکت که از طریق تقدم و تأخر مسافت درست میشه، دیگه تقدم و تأخر زمان نمیگیم، زمان همون عدد این متقدم ها و متأخر هاست یا مقدار این متقدم ها و متأخر های حرکته. پس سه چیز درست میشه، مسافت، حرکت، کمیت الحرکت. وقت مسافت تقدم و تأخرشو از اضافه میگیره، حرکت تقدم و تأخرشو از مسافت میگیره، اون وقت این متقدم ها و متأخر ها که درست شدن بشمریدشون زمان میشه، اندازه شون بگیرید زمان میشه. پس زمان میشود کمیت الحرکت لا من جهت، کمیت الحرکت اذا فصلت این حرکت به اجزاء متقدم و متأخر، اما نه به وسیله زمان منفصل شود، نه این حرکت منفصل شود به وسیله زمان، بلکه منفصل شود به وسیله مسافت. یعنی مسافت عامل انفصال اجزای حرکت باشد، نه زمان عامل انفصال باشد. اگر زمان را اخذ کنید، حالا چه به طور صریح چه به در ضمن مطلق دور لازم میاد. قید زدیم که لا به زمان ول به مسافه. روشن تا اینجا؟
مثلا اگر مثلا حرکت شما بیاییم مثلا تقدم تأخر قد مسافت بگیره ذاتی خودش نباشه، قد مثلا لازم میاد یک جورایی مثلا بخواد تقدم تأخر.
تقدم و تأخر ذاتی حرکت نیست، حرکت ذاتش یعنی تدریج. این رو وقت این تدریج یک سره است، تدریج یک سره است، یک سره یعنی واحد.
از اون طرف حرکت کرده یه جوزش اول، جوزش دیگهش بعد، در حال که مثلا شما مسافت میتونی از اون طرف حساب کنی اون جوز نزدیک شما، از این طرف وارد میشه این جوز نزدیک میشه، ولی حرکت اینطوری نیست که قف قرار باشه، حرکت همه رو به جلو.
حرکت یه امر تدریجی است و واحده، تقدم و تأخر نداره، امر واحده، تقدم و تأخر نداره. کی تقدم و تأخر پیدا میکنه؟ وقتی تجزیهش کنید. کی تجزیهش میکنید؟ وقتی رو مسافت تجزیه شده به خواب میدش. فرقی نمیکنه. مهم نیست. ما میخوام براش جز درست کنیم. حالا حرکت چون از این طرفه، ببینید حرکت از این طرف رو مسافت قرار میگیره، ما از این طرف اجزا رو برای مسافت درست میکنیم و به تبع برای حرکت. اگر حرکت از اون طرف مسافت شروع میشد، خب ما تقدم و تأخر از اون بر شروع میشد. این چون حرکت از این طرف مسافت شروع شده، ما اجزای مسافت رو از این طرف مقدم میکنیم و مؤخر میکنیم، حرکت هم اجزای مقدم و مؤخر درست میشه براش.
چون مسافت که بیشتر این تقدم تأخر سازی اجزای حرکت هست، یه چیزی فیکس و ثابت نسبیه، از اون طرف اون طرف حساب میشه، از این طرف نسبت به من از این طرف حساب میشه. وقت چطور میتونه بیشتر که عامه،
حالا نسبت به من، نسبت به من برای اینکه من گفتم نسبت به من برای اینکه مطلب روشن کنم. شما فرض کنید که سیبی داره حرکت میکنه، مسافت حرکتش کیفشه، از سبزی شروع میکنه به زردی، از زردی میره به سرخی.
این درست، این طبیعیه.
خب حرکت مسافت از کجاست؟ مسافت از رنگ سبز تا رنگ قرمز، حرکت هم از اینجاست به اینجا. حالا اگر یه جا برعکس شد، یه موجودی رنگ قرمزش اول بود، بعد زردش بود، بعد سبزش بود، خب حرکت از اون بر شروع میشه.
موضوع متعدد
نه، نظرم سفید
یا طرفی قرمز با طرفی چیز
بود. بر نمیگرده. شما میخواد برگردید، میخوام این غلط چه دارید؟ دارید فرض غلطی میکنید بر من اشکال میکنید.
بیشترش
مسافت
و مسافت میتونه برگرده.
مسافت چه میتونه برگرده؟ مسافت نمیتونه برگرده. عرض میکنم وقتی سیب از سبزی داره به سرخی میره، مسافتش از سبز به سرخه، نه از سرخ به سبز. شما دارید تو فرض خودتون از سرخ به سبز برش میگردونید، میگید خب حرکت از اون بر فرض کن. حرکت از اون بر نمیشه، چون مسافت از این داره.
من میگم که حرکت یه طرفه یا مسافت دو طرفه یا چیزی دو طرفه.
مسافت دو طرفه نیست. من دارم همین عرض میکنم، مسافت دو طرفه
نیست. مشکل همینه دیگه. شما چیزی که دو طرف داره چطور میتونه یه طرف ساز باشه برای حرکت؟ چیزی که دو طرف ساز.
مسافت از یک طرف، حرکت هم از همون طرف.
نه، مسافت از دو طرفه. مسافت از این طرف هم میشه.
میشه، یعنی از قرمز سیب به سبز سبزی
اون حرکت او که ممکن
اون مسافت دیگه
دائما مشکل من رو داره. شما رو برادر
بکنید مسافت لونه، درسته؟ لونه سبز است و زرد است و سرخ. سیب هم تو این لون داره حرکت میکنه، حرکتش از طرف سبز تا سرخ، حرکتش برعکس نیست، طبق مسافته. در همه جا همینطوره، مسافت با حرکت از یه جا شروع میکنن.
مسافت و حرکت توی جهت، اگه توی جهت
مسافت و حرکت یه جهت دارن. مسافت عوض کنید حرکت عوض میشه، حرکت عوض کنید مسافت عوض میشه، جهتشون یکیه. شما چرا میگید دوتا جهت داره؟ تو ذهن ما بله دوتا جهت میتونید برش درست کنید، ولی این حرکت به طور طبیعی یا به این سمت یا از اون سمت. ولو حرکت من باشه، حالا حرکت من حرکت ارادیه، یا من اراده کردم از این طرف اتاق برم اون طرف اتاق، خب حرکت از این بر شروع میشه و مسافتم از این بر شروع میشه. یا اگر اراده کردم از اون بر میام، گاهی تابع اراده است، گاهی تابع طبیعت.
از این طرف حرکت میدیم،
اون طبیعی، این ارادیه. آخه فرق میکنه، اون حرکت حرکت طبیعی، این حرکت حرکت ارادیه. خب بله، اینو ما میتونیم از این طرف حرکت بدیم چون ارادیه، اون حرکت از اون طرف هست چون طبیعی. اینا دیگه اختلافات حرکته، اینا که مهم نیست. بالاخره مسافت و حرکت در یک جهتن، چه حرکتتون ارادی باشه چه حرکت طبیعی باشه، حرکت ابتدای حصولش با ابتدای مسافت جفت میشه، انتهاش هم با انتهای مسافت. حالا اگر ارادی باشد ما جفت میکنیم، اگر طبیعی باشد جفت شده هست. پس علی ای حال مسافت با حرکت با هم شروع میکنند و با هم هم ختم میشن. اجزاء مسافت برای حرکت اجزا درست میکنه، از هر طرف میخواد حرکت رو حساب کنید. اینطور نیستش که حرکت از این طرف چه شد از اون طرفش هم خود به خود برگرده. من باید اراده کنم برگردم، برگردم حرکت دیگر از مسافت دیگر. پس همه جا حرکت با مسافت در یک سمت هست و تجزیه هم در یک سمت. وقت اجزاء مسافت حرکت رو متجزی میکنه. پس حرکت به مسافت متجزی شد، تقدم و تأخر پیدا کرد. وقت اون اجزاء متقدم و متأخری که از مسافت گرفته نه از زمان، اونو ما در تعریف زمان میاریم. اینطور میگیم زمان عبارت هست از مقدار حرکت، حرکتی که منفصل شده و منقسم شده به اجزاء متقدم و متأخری که از مسافت گرفته شدن، نه متقدم و متأخری که از زمان گرفته شدن. به این ترتیب دیگه دو لازم نمیاد، چون اصلا تو تعریف زمان ما از زمان استفاده نمی کنیم.
الان تو مثالی که حاجب خودم خواهم دوای سی اجزای مسافت با هم جمع میشن؟
اجزای مسافت جمع نمیشن.
مسافت اجزش با هم جمع میشن؟
در وجود جمع میشن، در وجود جمع میشن.
الان چجوری دوتا لونه و مثلا زرد و قرمز با هم جمع میشن؟
یعنی ببینید اجزای یه وقتی لون هم تدریجی میشن، یه وقت لون هم تدریجی میشن، اون وقت نمیتونید جمعشون کنید در وجود، اونجا تدریج نمیذاره. اما یه وقت نه، این مسافت خودش ثابته، مثل مکان و مثل قطعات مکان. این دیگه قطعات با هم در وجود جمع میشه.
مسافت از اضافه مون مسافت منحاز که نیست که وجود منحاز نداره.
ببینید در مکان مثال بزنیم روشنه، در کم من مثال بزنیم روشنه، در اون کف به خاطر اون تبدلاتی که پیش میاد این مقدار روشن نیست، در کم هم روشنه. این بچه که فرض کنید رشد کرده شده مثلا 40 سانت، خب یه خورده دیگه که رشد کنید میشه 50 سانت. اون قطعه قبلی موجود، قطعه بعدی هم موجوده، قبل و بعد هر دو الان اجتماعی در وجود دارند. در مکان هم همینطور، فقط در اون لون یه مقداری مشکل فهمیده میشه. چرا؟ چون تدریج تو خود لون هم میاد، یعنی لون عوض میشه. اگر لون عوض نمیشد شما نگید سبز و زرد و قرمز. حالا ما سبز و زرد و قرمز میگیم به خاطر مشاهده ایش که میکنیم، ولی اون لونی که داره به سمت ترقی میره، لون ضعیف هم الان موجوده، بعدن یه چیزی اضافه میشه، دوباره اضافه میشه، این اضافه هایی که جمع میشه به صورت سرخی در میاد. اون سبز و زرد و سرخ داره تبدیل میشه، ولی اون خود رنگی که داره ترقی میکنه اون باقیه. اون مشهود شما داره عوض میشه، ولی اونی که مشهود نیست اون داره باقی میمونه. یعنی رنگ اول یه رنگی است که به صورت سبز ظاهر شده.
شما این دارید که اون موانی یک کلی فرض میکنید، ولی کیف به من یک کیف متعین
نه، همین رنگ، همین رنگ داره میره ظهورات مختلف پیدا میکنه. این رنگی که داره میره ظهوراتش مختلف میشه، خود رنگ باقیه، اجزایش مجتمع در وجودن، ظهوراتش از بین میره. از میکنم ظهوراتش محکوم اون
هر چیه. چی الان
در مثال سی؟
نه.
رنگی که داره ترقی میکنه ظهور مختلف پیدا میکنه.
اجزایش با شما
اجزای باقی رو اجزایی که پیدا نمیکنیم، ما ظهورات اون اجزا رو داریم میبینیم. این رنگ داره تکامل پیدا میکنه.
واسه کجا میاد مثلا اجزاش باقی؟
مثل کم و کیف، مثل کم میمونه، مثل چیزای دیگه میمونه.
کم بوی اشاره
است. کم چه شده؟
کم اون 40 سانتی شما دارید میگید، 40 سانتی که تو 40 سانتی هست با 40 سانتی در زیر 50 است فرق میکنه.
چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اون کل بوده اینجاست.
نه دیگه مثلا ما 50 کیلو که مثلا نمیتونیم بگیم آقا 50 مثلا 50 تا 1 کیلو. ما دیگه 50 تا میبینیم. همین فرق.
خب اون 40 در ضمن نشاست.
40
در ضمن نشاست.
بله هست.
هست دیگه، کافیه دیگه.
ولی این 40 با 40 فرق میکنه.
اون چه عرض میکنم 40 مستقل بود، حالا 40 در ضمن 50 است، این فرقش هست. خب این چه فرقی نیست که بخواد بگید زائل شده. ما میخوام بگیم این دوتا یعنی 40 با 10 که جزء بعدی است با هم جمع شدن، یا اون 4 تا 10ی که در 40 بود با این یک 10ی که در 50 اضافه شد با هم جمع در وجودند و در جمع در وجودند. رنگ هم همینطوره، رنگ هم اون ظهوراتش رو نبینید، ظهوراتش عوض میشه، ولی اصل رنگ داره به طرف تکامل میره. وقتی به طرف تکامل رفت، اون قسمت‌های قبلش هم با قسمت‌های بعد هم موجوده. فرق نمی‌کنه، شیرینی هم همینطوره. شیرینی هم بگید، شیرینی هم همینطوره. از مثلا کم شیرینی میره تا به پر شیرینی میرسه. رنگ هم همینه، منتها شیرینی اون مثل رنگ نیست که ظهوراتش مختلف بشه، مگر اینکه شما بچشید، شما ظهورات مختلفش رو بیابید. رنگ جوریست که خود ظهوراتش به چشم شما میاد، اون ظهورات مختلف میشه، فکر میکنید که اون رنگ قبلی از بین رفته، فکر میکنید سبز از بین رفت زرد آمد، در حالی که اون چه که سبز و ظهور داد هنوز باقیه و اونی که زرد و ظهور داده زمینه شده به اونی که سبز و ظهور میداده. این زمائم همه هستند، ظهوراتشون عوض میشه.
شما مسافت از مقوله نسبت میدونید یا نه؟
مسافت رو ما مقوله میدونیم، حالا میخواد مقوله نسبی باشه، میخواد مقوله غیر نسبی باشه.
مقوله نسبی باشه یعنی حقیقتا تو خارج نیستی، ما داریم با اضافه میکنیم.
نه، مقولات نسبی در خارج هستند. ما معتقدیم که 9 تا مقوله در خارج داریم، حتی اضافه که ضعیف‌ترین مقوله است اون در خارج موجود میتونه. وقت تو این مقولات خارجی حرکت انجام میشه. مسافت حرکت رو ما مقوله میدونیم، منتها کدام مقوله. بعضی گفت جوهر رو گفتن میتونه مسافت حرکت باشه، بعضی گفتن نمیشه، ولی 4 تا مقوله رو همه گفتن میشه: کم و کیف و وضع و عین یا مکان. این 4 تا رو گفتن میشه، جوهر هم اضافه کنیم میشه 5 تا. بقیه 5 تا دیگر گفتن بستر حرکت و مسافت حرکت نمیشه. اون جایی که میتونه مسافت حرکت بشه، مسافت حرکت اون مقولاته. مقولات بعضیاشون مسافت حرکت هن، بعضیاشون نیستن. 5 تا رو گفتن میشه، 4 تا یا 5 تا. 4 تا رو همه قبول دارن، 5 هم کسانی که قائل به حرکت جاری هم قبول دارن. مسافت اون مقولاته، مسافت هر حرکتی. وقت اون مقولات تجزیه میشن، یعنی مسافت تجزیه میشه، به تبعش حرکت هم تجزیه میشه. وقت وقتی حرکت تجزیه شد به متقدم و متأخری که از مسافت گرفته شده، نه متقدم و متأخری که از زمان گرفته شده. اگر تعریف زمان رو این چنین قرار بدیم که کمیت حرکت هست، اما حرکت منفصل شده به متقدم و متأخری گرفته شده از مسافت، این هیچ اشکال نداره. بگیم زمان کمیت حرکت منفصل شده به اجزاء متقدم و متأخری گرفته شده از زمان دور لازمه. زمان تو تعریف نباید اخذ بشه، اجزاء متقدم و متأخر رو باید با مسافت ملاحظه کنید نه با زمان، تا تعریف دوری نشه. از این بیان معلوم شد که در شفا تعریف دوری وجود نداره و معلوم شد که در اشارات ابن سینا تعریف دوریه و اشکال برای ابن سینا در تعریف اشاراتش وارده. تعریف اشارات نگاه کنید: بل من جهت تقدم و تأخر لذین لا یجتمع. این عامه، هم تقدم و تأخر زمانی رو میگیره، هم تأخر و تقدم گرفته شده از مسافت و موجود در حرکت رو میگیره، هر دو رو شامل میشه، چون مطلقه دوتش لازم بود. در شفا قید زد، زمان رو خارج کرد، چون زمان خارج شد دیگه مطلق نموند، اما در عبارت اشاراتش قید نیورد، تعریف مطلق موند، چون مطلق اون زمان توش داخل شد. بعد قهران دور بزنه. عبارت توجه کن، صفحه 97 نیم، سطر 4. فالزمان و عدد الحرکه یا مقدار الحرکه. گفتم اگر اجزا رو منفصلن ببینید میگید عدد، اگر اجزا رو متصلا ببینید میگید مقدار. پس زمان عدد حرکت است، اذن فصلت اون حرکت الى متقدم و متأخر. چه نوع متقدم متأخری؟ لا به زمان، لا به زمان قید متقدم متأخر. چه نوع متقدم متأخری؟ نه متقدم متأخر به زمان، بلکه متقدم و متأخر فعل مسافه. تعبیر رو دقت کنید، اون رو میگه به زمان، اینو میگه فعل مسافه. بله؟
فعل مسافه اومده.
کتاب شما به مسافه است؟ خب حالا بالمسافه ما عبارت خودمون معنا کنیم. کما از ان فصلت الى متقدم و متأخر لا بالزمان، یعنی تقدم و تأخر زمانی رو نمیگیم، تقدم و تأخر حرکتی را که در مسافت واقع است میشه. تقدم و تأخر حرکتی که در مسافت، این برای من نسخه ما که تقدم و تأخر رو برای حرکت میگیره، منتها در حرکتی که در مسافت، که به تبع تقدم و تأخر مسافت اون حرکت هم تقدم و تأخر پیدا میکنه. اما بل مسافه اگر بگیریم معناش اینه که اونم تقریبا همین میشه، منتها به نظرم میرسه که فعل مسافه خود دقیق تر بیان میکنه، اگر که بل مسافه هم همینه. و الا، و الا یعنی اگر به زمان بگیری، ما گفتیم لا به زمان، و الا یعنی اگر به زمان باشد، لکان البیانو یعنی بیانی که برای زمان داریم، تهدیدن یعنی تعریفن به دور، تعریف دوری میشه. این کلام شفاهی حاضری عبارت او، عبارت ابن سینا در شفا. و غرض ابن سینا در شفا بیان و توضیح این تعریفی بود که ذکرها القدما برای زمان. ابن سینا در شفا میخواست این تعریف رو توضیح بده، قبل از اینکه این تعریف رو ذکر بکنه یه توضیحاتی داد، بعد که توضیحاتش تموم شد گفت فت زمان و عدد، شروع کرد به تعریف. اون تمام غرضش این بود که این تعریفی رو که قدما کردند توضیح بده، قبلش توضیح داد بعد تعریفش کرد، قبل از تعریف توضیح تعریف رو ذکر کرد بعد تعریف کرد. پس غرض ایشون این بود که این تعریف قدما رو توضیح بده که توضیح داد. غرض ما ای که این عبارت شفا رو نقل کردیم چی بود؟ ما که عادت نداریم که آنچه را که ابن سینا در اشارات گفته با شفا یا نوشته های دیگرش تطبیق بدیم. چرا اینجا تطبیق دادیم؟ غرضمون این است که بفهمانیم که اینجا ابن سینا تعریفش دوریه، تعریف قدما رو نگفته، تعریف دیگه ذکر کرده و اشکال برش وارد. و غرضی من ایرادهی هذه نکته تل اخیره، یا هذه نکته تل اخیره، غرض من از ذکر این بیان شفا این نکته اخیر بود که ابن سینا گفت و الا لکان البیان تهدیدن به دور. من غرضم این نکته اخیر بود، خواستم بفهمونم که عبارت ابن سینا در مانانفی مبتلا به دوره، تعریفش تو شفا خوبه، تعریفش تو اشارات مبرای از اشکال نیست. بحثمون در زمان تمام شد، اشارتمون وارد فصل ششم میشه. غرض ما در فصل ششم که فصلش تقریبا طولانی اینه که ثابت کنیم هر حادثی، البته حادث زمانی نه حادث ذاتی، هر حادثی مسبوق است به دو چیز، یکی به قوه یعنی استعداد و دیگری به محل قوه یعنی ماده، یعنی موضوع و ماده. پس هر حادث زمانی مسبوق به ماده است و قهرن مادی است. اونی که حادث زمانی نیست ولو حادث ذاتی هست مثل عقول، او مسبوق به ماده و مدت نیست و قهرن مادی نیست. البته با شرط که شرطش بعدا ذکر میشه انشاءالله، نه هر چیزی که حادثه زمانی نیست حتما مجرده. فلک حادثه زمانی نیست، مجرد هم نیست، مادیه، هیولا داره. پس نمیتونیم بگیم هر چیزی که حادثه زمانی نیست مادی نیست. میتونیم بگیم هر چی حادثه زمانی هست مادی هست، ولی نمیتونیم بگیم هر چی حادثه زمانی نیست مادی نیست. شرط داره، این طرف شرط داره، شرطش رو خارج ذکر میکنه، ابن سینا نمیگه. بعضی از حادث هایی که زمانی نیستند بلکه فقط ذاتی هند، اونها مادی نیستند، مجرد هم مثل عقل، نه همشون. این چطوری بیان میشه؟ کاجه یک بیان مفصلی در این زمینه داره که وقتی رسیدی میشه عرض میکنی، خیلی بیان نافعی هم هست. الان میخوام کلمات ابن سینا رو بیان کنم. ایشون میخواد ثابت کند که هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و مادی است. قبلا گفت هر حادث زمانی مسبوق است به مدت، بعدم مدت توضیح داد. مدت چیست؟ زمانه. این در دو فصل قبل مطرح شد. هر حادث زمانی مسبوق است به زمان. حالا میخواد بگه هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و قوه و استعدادی که تو ماده است. هم به قوه مسبوق است، هم به موضوع این قوه که ماده است. حالا یا ماده اولاست یا ماده ثانی است که این همه باید بیان میشه، ولی بالاخره مسبوق به ماده هست. مثلا ما مسبوق به ماده، ماده ثانیه، یعنی ما قبل از این که خودمون موجود بشیم نطفهی وجود داشت، یا قبل از نطفه عناصری وجود داشت، اونا ماده ما بودن و قوه و استعداد ما رو حمل میشدن. اون وقتی که عناصر بودن قوه بعید ما رو داشتن، وقتی تبدیل شدن به نطفه قوه قریب ما درست شد. ولی بالاخره این موضوع و این ماده موجود بود و حمل میکرد قوه بعید و قریب ما رو تا بالاخره فعلیت ما در این ماده نهاده شد و ما موجود شدیم. پس ما مسبوقیم به ماده و همچنین استعداد. مادهمونم عرض کردیم ماده ثانی است، چون از عناصر شروع میشه، مگر این که دوباره عناصر را هم تحلیل کنید که اونها دارای هیولا هستن. بگید توی عناصر هم ماده ما وجود داره، یعنی هیولا، هیولا وجود داره، بعد هیولا صورت میگیره میشه عنصر، عنصر دوباره میشه مرکب، مرکب تبدیل میشه به نطفه، تا آخر سر میشیم ما. وقت ما مسبوق میشیم به ماده ثانیه و در آخر که همجور پیش برید مسبوقیم به ماده اولا. بالاخره مسبوقیم به ماده. حالا اولا و ثانیهش مهم است. این مطلب رو میخوام اثبات کنم. این مدعای ماست، میخوام وارد اثباتش بشم. در اثبات توجه کنید، بحث میکنیم که هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن الوجود است. هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن الوجود است. وقتی میگیم هر موجودی، ممتنه ها خارج میشه. وقتی میگیم سابقه عدم دارد، واجب خارج میشه. پس جا داره بگیم هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن است، در اون وقتی که معدوم بود امکان وجود داشت. اگر ممتنع باشه که هر موجودی گفته نمیشه. اگر واجب باشد که سابقه عدم دارد گفته نمیشه. ما داریم میگیم هر موجودی که سابقه عدم دارد یعنی حادث زمانی است. این قبل از این که موجود شود امکان وجود را داشت. این مطلبی که گفته میشه و درست هم هست، چون اگر امکان وجود نداشت که موجود نمیشه. هر موجودی قبل از وجودش امکان وجود را داشت. حالا بعدن باید بحث کنیم که این امکان چه امکانیه. حتما امکان ماهویه یا امکان استعدادیه. تو توضیحاتی که میدادیم میگفتیم که هر موجودی مسبوق است به استعداد، قوه مسبوق است به قوه، قوه رو تفسیر میکردیم به استعداد. بعد میگفتیم و احتیاج به موضوع و محل این استعداد هم داره که ماده است. پس هر حادثی مسبوق است به ماده، اینطوری میگفتیم. الان که داریم استدلال میکنیم امکان استعدادی رو مطرح نمیکنیم، امکان ماهوی رو مطرح میکنیم. میگیم هر شیئی که، هر موجودی که سابقه عدم دارد مسبوق است به امکان، یعنی امکان وجود براش هست و اگر امکان وجود براش نبود موجود نمیشد. حالا این بعدن باید بیان بشه که امکانمون امکان ماهوی است. بعدن یواش یواش به سمت امکان استعدادی میریم. بعدم آخر سر میگیم فعلیت درست شد. الان از امکان ماهوی شروع میکنیم. پس هر شیئی قبل از حدوثش امکان ماهوی دارد و به خاطر همین امکان است که اجازه وجود پیدا میکنه. اگر امکان نداشت اجازه وجود نداشت، میشد ممکنه دیگه، اجازه وجود نداشت. و اگر واجبم بود همینطور، هیچ وقت سابقه عدم نداشت. علایالن با این بیان ثابت می شود که هر موجودی مسبوق است به امکان. بعد باید امکان رو معنا کنیم. امکان یعنی چی؟ امکان یعنی قدرت فاعل. هر موجودی قبل از این که موجود شود فاعلش قادر بود، این درسته. ولی آیا مراد از امکان قدرت قادره، قدرت فاعله، یا امکان مربوط به خود همین موجودی است که میخواد موجود بشه؟ اگر قدرت قادر مراد باشد ما نمیتونیم مدعامون اثبات کنیم. لذا ابن سینا اول بیان میکند که مراد از امکانی که در اینجاست قدرت القادر نیست، اینو اثبات میکنه، بلکه امکان مربوط به خود این شیء. بعد میگه خب امکان مربوط به این شیء امر عارضی است، امر اضافی است. اضافه هم عرضه، امر عارضی متکا میخواد، همینطوری نمیتونه تو خارج باشه. متکاش چیه؟ ثابت میکنه که ماده است. پس هر شیئی قبل از وجودش امکان دارد، امکانش عارض است، محل میخواهد، پس قبل از وجودش محل امکان رو که ماده است دارد. پس ثبت که هر حادثی قبل از وجودش هم قوه و استعداد خودش را دارد، هم ماده‌ای که این استعداد را هم کند دارد. وقت ثابت میشه فکل حادث مسبوق بالاستعداد بالماده. مدعای اینه و به این صورت اثبات میشه. پس توجه کردید اول ایشون میگه هر حادثی مسبوق به امکانه، بعد ثابت میکند که منظور از امکان قدرت القادر نیست، بلکه منظور از امکان اون حالتیست مربوط به خود این موجود. بعد میگه این حالت امر عرضیه، امر عرضی که نمیتونه بدون متکا موجود باشه، پس متکا میخواد، متکاش هم ماده است، حالا یا ماده ثانی یا ماده اولا. وقت نتیجه میگیره پس هر حادثی که مسبوق است به امکان هم مسبوق است به استعداد هم مسبوق است به ماده، که انشالله باید توضیحش رو اصلا بزنیم.